ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استدیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما در این بخش خبری. زمین لرزه بخش هایی از استانبول را لرزاند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید در حمله به آرامکو ایران به تمامی مقصر نیست. معاون وزارت خزانه داری آمریکا از حمایت واشنگتن از صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ایران خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دقایق پیش زمین لرزه‌ای به شدت 5.9 درجه ریشتر بخش‌هایی از شهر استانبول را لرزاند. مرکز زمین لرزه در دریای مرمره و در 70 کیلومتری استانبول گزارش شده است. عده‌ای از ساکنان استانبول این زمین لرزه را در محل کار و خانه‌های خود حس کردند. استانبول که بزرگترین شهر ترکیه است، به روی گسل زمین لرزه قرار دارد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید باید در رابطه با مقصر دانستن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی محتاط بود. رجب طیب اردوغان در گفتگویی با شبکه خبری فاکس مقصر دانستن ایران در حمله به تأسیسات نفتی را کاری نادرست نامیده، چرا به گفته او مدارک کافی در این رابطه وجود ندارد.
فکر نمی کنم مقصر دانستن ایران کار درستی باشد. باید قبول کنیم که این حمله از چندین نقطه در یمن صورت گرفته و اگر ایران را به تمامی مقصر بدانیم، روش درستی در پیش نگرفته ایم. مدارک و شواهد کافی هم برای این کار وجود ندارد.
آقای اردوغان همچنین اعمال تحریم علیه ایران را پاسخی نامناسب دانسته و هر گونه کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها را رد کرده است. به رغم پذیرفتن مسئولیت حمله از سوی حوثی های یمن، آمریکا قدرت های اروپایی و عربستان سعودی ایران را مسئول این حمله می دانند. وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش برای برداشتن قدم های بعدی در حال مذاکره با دوستان و متحدان خود است. سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگوید با وجود تحریم بانک مرکزی ایران، واشنگتن از افزایش صادرات اقلام بشردوستانه و دارو به ایران حمایت میکند. او با بیان اینکه آمریکا مجوزهایی برای کمک‌های بشردوستانه به ایران صادر کرده است، روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت:
مکانیزم‌های دیگری هم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران ادامه میدیم.
خانم مندلکر در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم بانک مرکزی در واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان انجام شده، بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم و نیز حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی در منطقه متهم کرد. مقام‌های ایران اتهام دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان، حمایت از تروریسم و دخالت نظامی در کشورهای منطقه را رد می‌کنند. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمانی ورود مقام‌های ارشد ایران و بستگان درجه یک آنها به آمریکا را تعلیق و محدود کرد. دارندگان اقامت دائم آمریکا و پناهندگان سیاسی مشمول این فرمان نمی‌شوند. مقام‌های ایران هنوز به این تصمیم جدید آمریکا واکنشی نشان ندادند. ساعت 5:05 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. و ما پارلمان روسیه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کرد. اکنون ایران یگانه کشوری است که به رغم امضای این سند روند تصویب آن را آغاز نکرده است. آنا رایسکایا.
به دنبال تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، پارلمان روسیه نیز روند تایید این سند را به پایان رساند. شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه چهارشنبه در نخستین جلسه خود پس از تعطیلات تابستانی به اتفاق آرا کنوانسیون حقوق دریای خزر را تصویب کرد. هفته گذشته این سند به تایید دوما مجلس سفلای روسیه رسید و اعلام شده رئیس جمهور روسیه که توسط وی این سند به پارلمان ارائه شده بود تا پایان هفته آن را امضا خواهد کرد. قانونگذران روس تأکید می‌کنند در کنوانسیون حقوقی دریای خزر تمام منافع رهبردی روسیه در این حوزه تضمین شده. هفته گذشته ایگر براچیکوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود با تأکید بر اینکه این سند به نفع تمام کشورهای ساحلی است ابراز امیدواری کرد که ایران نیز به زودی روند تصویب این کنوانسیون را آغاز کند. این در حالی است که در ایران مذاکره کنندگان درباره این کنوانسیون با این اتهام روبرو شدند که منافع ملی را نادیده گرفتند، اتهامی که از سوی مقامات رسمی رد شده. همچنین چندی پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با تصویب این سند توضیح داد ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم نهایی شود، سپس رژیم حقوقی تهدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج‌جانبه شکل گیرد و پس از آن لایحه مربوط در مجلس تصویب شود و به گفته وی هنوز هیچ یک از این مراحل طی نشده. اما به گفته مقامات روس که هنگام تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در جلسات پارلمان روسیه به دفعات تکرار شده، اصول تقسیم دریای خزر نهایی شده و جنوب دریای خزر باید به گونه‌ای تقسیم شود که شمال این دریا تقسیم شد. گزارش ها هاکیست مطابق این روش سهم ایران از بستر و زیر بستر خزر بین 11-13% خواهد بود، اما مقامات رسمی این گزارش ها را تکذیب کردند. اوسط تابستان و همزمان با آغاز روال تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در روسیه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود ایران پیش از تصویب این سند تاکید دارد همه کشورها برای سهم 20%ش به اجماع برسند. چهارشنبه ایگر براچیکوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود از پاسخ به سوال درباره این مطالبه سرباز زد و گفت پنج کشور سندی را امضا کردند که روش تقسیم بستر و زیر بستر نهایی و مشخص میکند. مرز کشورهای همسایه و روبرو باید نتیجه توافقهای دو جانبه و سه جانبه باشد، یعنی از روش استفاده شود که روسیه، قزاقستان و آذربایجان در سالهای 1998 تا 2003 از آن استفاده کردند. کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 21 مرداد ماه سال گذشته در اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. اما این سند مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی پاسخ گذاشته و به غیر از تعیین پهنای 15 مایل دریایی به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی دیگر به عنوان منطقه صید وارد بحث تعیین مرزها نشده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
حکم دادگاه 17 متهم پرونده سد لفور که به اتهام بی‌حجابی و جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده بودند در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. به گفته مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان این پرونده، دادگاه استان مازندران همچنین دو نفر را در ارتباط با این پرونده به اتهام میزبان بودن و به گفته آنان فراهم کردن موجبات فساد و فحشا به 3 سال حبس محکوم کرده است. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان در تهران، و از او درباره این نوع پرونده ها پرسیدم و اینکه از نظر حقوقی چقدر این جرم با حکم مناسبت دارد.
مشکل اساسی در تطبیق عمل با مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی هست. در واقع تکومیت های متعددی رو در این رابطه من باش برخورد کردم که با استفاده از بخشی از قانون که راجع به فحشا هست فحشا رو ما فکر میکنم در عرف همه باش آشنا باشن که به چه اعمالی اطلاق میشه. میان اتفاقاتی که رخ میده و واقعا مصداق فحشانیست میارن در این قالب قرار میدن که بتونن از مجازاتهای سنگینی که در این بخش و در این فصل از قانون مجازات پیش بینی شده استفاده بکنن. در قسمتی که مربوط به فحشا هست کاملا قانون پیش بینی کرده کسانی که تن فروشی میکنن یا کسانی که در این زمینه مواردی رو انجام میدن برای سهولت امن که در واقع دلالی این کار هست به عبارتی در زبان عرف، براش مجازات های سنگینی تعیین شده که میگن اشاعه فحشا و فساد و از این قبیل امور یا انجام عمل فحشا. ولی غالبا اون چه که رخ میده، فرض بفرمایید که کسی حجابش رو برداشته یا لباس ناکافی پوشیده که این اعمال در فصل دیگری از قانون مجازات اون درش مجازات تعیین شده که نداشتن حجاب هست یا عدم رعایت عفت عمومی هست یا از این قبیل، واقعا در بخش دیگری هست، مجازات های بسیار سبکی داره. و زمانی که قصد اینه که برخورد سنگینی رخ بده با این گونه اعمال، متاسفانه بدون توجه به اینکه عمل منطبق با این قانونی که در حکم استناد به اون شده انطباق نداره، به عنوان جرم سنگین تلقی می‌کنه و این مجازات ها را تعیین می‌کنه.
یکی آقای آقاسی، به نظر خیلی در این پرونده به چشم می‌خوره شلاقی هست که برای خانم‌ها حکم داده شده در ملأ عام، این چقدر واقعا مناسبت داره با جرمی که اینها انجام دادن؟
اصولا برای اینکه در زمان اجرای حکم یک جرم دیگری رخ نده، در مورد خانم ها در ملأ عام این کارا روال نیست که انجام بدن. و حتی در برخی از موارد اونجایی که من شنیدم، مسموعات من این هستش که اجرای مجازات توسط بانوان و در محیط بسته انجام میگیره. حالا چقدر این کم سلیقه‌ای یا بدسلیقه‌ای بهتر بگم صورت گرفته که فکر میکنن اگر که زنی رو در ملأ عام شلاق بزنن و صدای فریادهای او بپیچه و به هر حال ممکنه لباس به تن اونها پاره بشه و یا اتفاقات دیگر یا حرکاتی که از نظر فقها و کسانی که به موازین شرعی خیلی اهمیت میدن درست نباشه، این من فکر نمی کنم که کار درست و جالبی باشه. و البته تعیین همون شلاق در بسیاری از موارد برای جلوگیری از وهن مذهب پیش بینی کردن از همون زمان آقای مرحوم شاهرودی که انجام بعضی از مجازات ها را سعی کنید که با مجازات های دیگری این رو جایگزین بکنید. البته در بخش تعذیرات میشه مجازات جایگزین داد، ولی در حدود حتما باید اگر که قاضی احراز کرد که جرمی واقع شده که حد شلاقه، ناچارن که اون شلاق رو برن. ولی آیا واقعا شرکت در یک مجلس مهمانی مصداق فساد و فحشا هست؟ این چیزیه که جای تأمل داره.
و آقای آقاسی، در مورد همین پرونده گفته میشه که یک گروهی بودن که زن و شوهر بودن، زوج بودن، جای خیلی دور افتاده توی دریاچه‌ای در واقع با هم بودن و اصلا تصاویر رو کسانی که اصلا اینها نمیشناسن منتشر کردن. با همه این وجود دو نفری که گفتن، دو نفر به عنوان میزبان، ما یا اتهامی به عنوان میزبان مهمونی داریم که اینها فراهم کردن شرایطی رو برای موجبات فساد و فحشا، اینها رو به 3 سال حبس محکوم کردن؟
من در وهله اول عرض بکنم که اون کسانی که این فیلم ها رو منتشر کردن، عملشون منطبق هست بر قانونی که میگه این کسانی که اشاعه دهنده فحشا هستن، اگر که این عمل رو فحشا تلقی کرده دادگاه، باید اونها مجازات بشن. و اما اینکه میزبان رو به عنوان مجازات در واقع باش برخورد سنگین تری بشه، یک مقداری عجیب و غریبه. و البته اگر که کسانی عمل مجرمانه ای رو وسائلش رو فراهم بکنن، به عنوان معاونت هست که مجازات معمولا کمتر از مجازات کسی هستش که اون جرم رو مرتکب شده.
محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان در تهران. 17 خرداد سال جاری در پی انتشار تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده می شود، نیروهای انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق سواران وارد عمل شدند. سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.